الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما بحثمون در این شبها در مورد این است که در فرهنگ خودمون و در نگاه خودمون باید تغییراتی رو ایجاد بکنیم نسبت به مفهوم تکلیف، تا کسی اگر تکلیف انجام داد منت سر خدا نگذاره، تا اگر کسی تصمیم خواست بگیره در مورد تکلیف فکر نکنه داره کار بزرگی انجام میده که به خودش حق بده ترک تکلیف رو، تا ترک تکالیف الهی رو ما یه امر طبیعی قلمداد نکنیم، تا ضمن این که تکالیف سختی و تلخی دارن بدونیم پیش خودمون که داشتن این اعمال سخت و یا تلخ یه شیرینی خاصی به همراه دارن که بدون اونها انسان اساساً زندگی شیرین نخواهد شد. انجام تکلیف برای انسان یک نیاز و برآوردن هر نیازی شیرین، به حدی این نیاز بالاست که ما لازم نیست در مورد تک تک اعمالمون قانع بشیم، تک تک دستورات الهی قانع بشیم، به تشخیص برسیم یا به تمایل برسیم. طرف بهش میگه آورد نماز بخون، میگه دوست ندارم. میدونم دوست نداری، ببخشید، نماز کاریه که آدم دوست نداره و باید انجام بده. منتظر شده، منتظر میخواد بشینه هر موقع نمازو دوست داشت بخونه. باید این اشتباه رو برطرف کنی. شما نماز رو به خاطر تکلیفش بخون، نه به خاطر اینکه دوست داری یا تشخیص میدی که نماز کار خوبی است. میگه من آخه تشخیص نمیدم چرا باید نماز بخونیم. خب بله جناب عالی، تشخیص نمیدید. شما میتونید تشخیص بدید این موضوع رو که تکلیف چیز قشنگی تو زندگی انسان، نماز یه تکلیفه. خواهش میکنم این حرف رو شما روش یه مقدار دقت بفرمایید. این که میگم فرهنگمون رو ما باید تغییر بدیم، چون فرهنگ خیلی چیزای سخت و آسون میکنه. این که میگم نگاهمون رو تغییر بدیم، بسیاری از اوقات ما با نگاهمون سختی ها و آسونی ها رو برای خودمون تنظیم میکنیم. ما باید تکالیف رو پیش خودمون زیبا قرار بدیم. دیشب یه مقدار این موضوع بحث ماست. دیشب یه مقدار در این باره سخن به میان آمد که بعضیا که عقده‌هایی در تمایلات سرکوفت خورده شده دارن، اینها خیلی بیشتر دوست دارن کارها رو از سر تمایل انجام بدن. یه چیزی تکلیف باشه، بوی تقابل با تمایل آدمی رو بده، برنمی تابن و نمیتونن تحمل بکنن. این علامت عدم تعادله، باید انسان خودش رو به تعادل برسونه. بعضی ها هم عقده تشخیص دارن، از بس تشخیصشون بها داده نشده، از بس فکر و اندیشه و استقلال فکریشون بهش بها داده نشده، از بس زیادی تو زندگی یا بهشون دستور دادن یا زیادی طبق تمایلات دیگران مجبور بودن رفتار بکنن یا تحریک شدن طبق تمایل خودشون عمل بکنن. بالاخره انسان‌هایی هستن که دچار عقده تشخیص هستن. یعنی چی؟ یعنی زیادی دوست دارن همه چی رو با تشخیص خودشون بسنجن. تشخیص خیلی چیز خوبیه، اما زیادیش خوب نیست. هر چیزی زیادیش خوب نیست، تکلیف هم زیادیش خوب نیست. در این باره یه گفتگویی کردیم، ضمن این که من میدونم این گفتگوها خودم که دارم صحبت میکنم همین جوره اطراف و اکنافش رو میبینم که داره میریزه، مثل یه لیوان آبی که یکی دستش بگیره ببره هی داره میریزه، یا استکان چایی که همش میریزه تو نلبکی. ما
من خودم دارم اینو میارم برای شما، اینا همش میریزه بابا، اینکه چیزی تش نموند. بالاخره اینه دیگه، در حد سخنرانی بیشتر از برانگیختن اندیشه یا برانگیختن احساس، برانگیختن توجه چیزی بر نمیاد. باید بقیهش رو در کتاب مطالعه کرد، در کلاس ها مورد بحث و بررسی قرار داد. آخرین سوال ما این بود توی این بحث که ما چیکار کنیم بعضیا تکلیف گریز نباشن. گفتیم تو جامعه غربی که جامعه باز و آزادی هست، کمتر خبر از تکلیف هست، بیشتر آدم رو تحریک میکنن که آدم با تمایل رفتار بکنه. یه خلعی به وجود میاد، این خلع احساس نیاز انسان رو به تکلیف رشد میده. آخر شب، آخرین بحثمون دیشب توی این مضامین بود که اگر ما جامعه خودمون رو هم یه مقدار باز بکنیم، آیا نتیجهش این نخواهد شد که ما بتونیم راحت تر بریم به سراغ تکلیف؟ گفتیم این حرف کمی تا قسمتی درسته. یه بحثای دیشب کردیم، من خلاصه‌شو بخوام میگم، خود اون بحثا هم خلاصه بودن، دوباره میشه، من یه اون بحثای دیشبی رو عرض نمی‌کنم، ادامه میدم اون بحثا رو. رفقا، من قبول دارم تکلیف یه تلخی داره، یه سختی هم داره، الکی هم نباید این تلخی یا سختی رو شیرین کرد، دروغ هم نباید گفت. آقا تو نماز بخون خیلی باحاله. نه خیلی، آقا نماز بخون خیلی بیمزه است، حوصلت هم سر میره، خیلی تکراریه. باحاله چیه؟ از کجا آوردی باحاله نماز؟ بذار عارف بشه، بعدن انشالله کم کم نمازش باحال میشه. الکی کسی رو جذب نکنی. آقا شما بیا نماز جماعت. خب شما که بچه نیستی، ماشاءالله 200 کیلو وزنته، ما یه گونی به تو شکلات میدیم، اگه بچه بودی یه دونه میدادیم، حالا یه گونی شکلات. آقا این کارا چیه؟ میز پینگ پونگ میذاره زیر زمین مسجد که جوانا رو جذب کنه به نماز؟ چه ربطی داره نماز؟ یه کار تلخه، بذار تلخیش بمونه، تلخیش شیرینه برای آدم. الکی جذب نکنیم. اینو قاطی برخی از عرائض شبهای قبل هم داشتیم. تکلیف سخته. ها، چون تکلیف سخته، رعایت بفرمایید برای این که تکلیف مردم رو بهشون گوش زد بکنیم، مردم رو با تکلیف آشنا بکنیم، بیایید یک رعایت بکنیم. اون رعایت چیه؟ اون رعایت اینه که این کارو به دست آدمای بیمزه ندیم، این کارو به دست آدمای تلخ ندیم. بابا خود تکلیف که یه کمی بدعخم هست، داری تکلیف رو به منی میری، به منی میگی که بگم که من خودمم بدعخمم، چه خواهد شد؟ اینجا خدا پیامبرا و اماماشو از مهربونترین آدمای عالم انتخاب میکنه، از خوش صداترین، خوش سخنترین، خوش رفتارترین، خوش اخلاقترین آدمای عالم انتخاب میکنه. بچه تو میخوای بار بیاری طبق تکلیف، ببین تکلیف یه مقدار خودش تلخی و سختی داره، خودتو باید خوشمزه باشی برا بچه، خودت باید شیرین باشی. بعد تو که تکلیف تلخ و عرضه بکنی، و اون میپذیره دیگه، به اضافه خودت میکنه. به همین دلیل اولیاء خدا همه مهربون بودن، به همین دلیل اولیاء خدا از بس مهربون بودن مظلوم واقع شدن. ما به جای این که جامعه رو، خیلی عذر میخوام، رقاص خونه بکنیم تا مردم آزاد باشن، تا تکلیف نماز وسطش خوشگل از آب در بیاد، چرا این کارو بکنیم؟ بیاین کار رو به دست آدمهایی که به تعبیر امروزی ها یک روحیه کاریزمی، شخصیت کاریزماتیک دارن، جاذبه دارن، خوبانی هستن، کارو بدیم دست اینا، به اینا میدون بدیم، خفشون نکنیم. ببینید چجوری ساده و آسان همه رو میشه جمع کرد. باور بفرمایید، بنده با لباس عبا عمامه جاهایی رفتم، گفتن اوه 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 آخوند اومده تو این جلسه، 20% جمعیت بانشان رفتن، بقیهشون هم مثل همونا بودن دیگه، حالا نشستن برای شیشکی کشیدن، نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم، آمار گرفتیم، مثلا 130 نفر 115 نفر یه جلسه دو ساعته گفتن آقا نظر ما برگشت. والا به خدا ما نه تو اون جلسه باهاشون هم نوا شدیم، نه دست از این روزه خونی و دلابه. ما آخوند قدیمی هستیم، قیافه همون ممکنه جوان بزنه ولی خیلی قدیمی هستیم، نه دست از این حرف همون برداشتیم اصلا و ابدا. اونا هم دست از بیهجابیشون و بیدینیشون بر نداشتن ولی گفتن آقا نه واقعا درسته. حالا ما یه روز انشالله آدم میشیم، ما هم همین رو میخوام، ما که نمیخوام همه حتما درست بشه، هم که تسلیم میشه بسه. راهش اینه، راهش اینیست کوتاه بیاین. آقا شما جذب به دین میخواهیم بشوید، حالا نماز نخوانید اشکالی ندارد، رقاصی هم که حرام نیست. این آخوندا سخت میگه آقا این بازی ها برای چی در میاری؟ این بازی رو چه در میاری؟ میخوایم جذب کنیم، بی خود میکنی جذب کنی، ما نخواهیم تو جذب کنیم و کیو ببینیم؟ آقا بالاخره جوونا عروسی، تو عروسی حالا دیگه یه کمی بزن به کوب و بیاد یه قاطی هم میشن و دیگه حالا دیگه سرمنگی دخوا. آقا حرامه حاج آقا، اینو نگو جوونا تو رو نمیپسندن. نپسندن دلش میاد من نپسنده، اقعب بیمزد است من نپسنده، بسا نپسنده. حالا بنده نمیگم، ما بنده که خیلی بیمزدم، مثلا یه آدم حسابی جذاب نداریم. بل رفقا بذارید نکته دیگه هم عرض کنم، اینا درد دل ها، اینو تو رو خدا جایی نگید آبرو ریزیه، این نگید فلان این رفت این حرف رو زد بالا منبر زشته، من راضی نیستم ازتون بید از طرف من جایی نقل کنیم. بعضی وقتا هم ماها چون آدم های بیمزه میشیم، از بس بیمزه میشیم و بعد خیلی شدید بیمزه میشیم، دیگه هیچ ارزه ای نداریم، میریم دیندار میشیم، خودمون رو پشت سر دینداری قایم میکنیم، با دینداری بر کجابی افتیم. ببین تو رو خدا، خدا حواسش به همه چی هست، خیلی دقیق. بد اخمی ها و بد اخلاقی ها و بد خلقی های خود رو پشت سر دین قایم نکن. تکلیف میخواییم به مردم راهنمایی کنیم، باید خودت خیلی خوش اخلاق باشی. من یه مثال برای شما بزنم، تکلیف تلخه، خودت تلخ نباش تکلیف رواج پیدا کنه. این سخن رو میخوام یه مقدار شرح بدم. سال 1300 رو نمیدونم چند بود، یعنی چیزی حدود 10 سال 11 سال پیش، مدل های لباس تو جوان ها تو تهران تازه داشت یه تغییر تحولاتی درش رخ میداد. توی یکی از دانشگاه های تهران که نمیگم کدوم دانشگاه بود، بچه های مذهبی اون دانشگاه اومده بودن دم در، هر کدوم از این سر و وضع ناجوری داشتن کارت های دانشجویشون ازشون گرفته بودن اخراجشون کرده بودن. یک گروهی که اسمشون حالا نمیدونم امر ابن از منکر بود یا بسیج بود یا هر چی بود، نمیدونم بسیج نبود ولی یا امر ابن از منکر بود یا کمیته فرهنگی بود چی بود الان دقیق یادم نیست، اینا رو فرستاده بودن بیرون. خب حالا ناراحت میشه دیگه، جوونم هست به غرورش هم برمیخوره، حالا لباسش درست یا غلط بالاخره ناراحت میشه. اینم از قدرت استفاده کرده، روشو کم کرده، اینو بیرون کرده. خود این که کلی حالگیری داره. بعد بهشون گفته بودن یک شنبه هفته بعد، مثلا چهارشنبه این کار کرده بودن، تا یک شنبه حق ندارید دانشگاه بیاید، یک شنبه هفته بعد میاد تو سالن آمفی‌تئاتر ساعت 4 بعد از ظهر، اونجا ما حسابمون رو با شما روشن بکنیم که چرا با این وضع اومدید دانشگاه، حق ندارید بیاید دانشگاه. این بچه‌ها هم چیزی حدود 100 خورده این نفر توی اون سالن آمفی‌تئاتر جمع شده بودن، از روز شنبه به ما زنگ زدن حاج آقا بیا برای اینا صحبت کن. گفتم من بیام تو اینجا که دعواست وسط دعوات چی صحبت کنم؟ اینا نفرت از چشماشون به من خواهد بارید، آقا چی من خودم ضایع کنم برای چی؟ دعواست اونجا، ولمون کن، حالا بعدا ما میایم صحبت میکنیم. نه حاج آقا نمیشه، ما را به خدا قسم به زور بردن، اینه اینکه دستگیر کنن ببرن، ما را به زور بردن اونجا، مثل که همه کاراشون زوری باشه، با ما هم به زور بردن. حالا ما رفتیم اونجا نشستیم، یه آقای اومد پیش ما نشست قرآن خون، جو سالن سنگین، اون مثلا میگه صدق الله العلی العظیم، مثلا هیچ کی صلوات نمیفرسته. خیلی مثلا ما اول صحبتمون اومدیم یه صحبتی بکنیم، دیدیم اینا نگاه میکنن گوش نمیدن، دل که اصلا و ابدا قلب سنگ حاضر بودن به سر ما بزنن، اما دل
ما هم که اینجوری نمیتونیم صحبت کنیم که دل ندیم قلبه نستونیم، اصلا کارمون اینه دل و قلبه و جگرکی. اگه غیر از روحانیت شغل دیگه بود احتمالا جگرکی باز میکردیم. هیچی اصلا نمیشه اینجا صحبت کرد. 10-11 دقیقه یه رو صحبت کردیم و گفتیم سوال و جواب، پرسش و پاسخ. میخواستن بنده اونا رو توجیه کنم در مورد مسئله پوشش اسلامی. خب ما گفتیم خدایا تو خود یه فرجی برای ما، حداقل ما این جلسه در بیم بیرون، حالا یا جلسه خوب بشه یا ما اینجا سالم در بیم بیرون. خدا هم عنایت کرد زمینه پیش اومد. حالا میگم چجوری. یکی از این جوونا بلند شد گفتش که حاج آقا شلوار لی چه اشکالی داره شرعن؟ گفتم هیچ. گفت اینا هر کی لی پاشون بوده گرفتن. یعنی چی؟ ما اومدیم حرف بزنیم، یکی از این دو سه تا بچه مذهبی هایی که نشسته بودن تو جلسه ناغافل بلند شدن و گفتن حاج آقا اصلا اینجوری نیست، اینا همه این جمع شاهدن، ما کسی چون لی پوشیده مثلا دستگیر نکردیم یا کارتشو نگرفتیم، این حتما بد شلوار پوشیده بوده. حسابی توضیح داد و نشست. من گفتم خب دیگه حالا کار من در اومد. گفتم شما میشه یه لحظه دیگه بلند شید، من با شما کار دارم، حالا سالون داره نگاه میکنم. گفتم تو شما از خودت دفاع کردی؟ گفت خب. گفتم حسن حال اومدی که از خودت دفاع کردی؟ کیف کردی؟ نفست حال اومد؟ دوست نداشتی کسی به این حرفی بزنه؟ چرا؟ چون تو به خاطر حق قیام کردی باید همه قالی قرمز جلو پات پهن کنن و تو رو حلوا حلوا کنن بزنن رو سرشون. تو مگه نگفتی که اینا همه میدونن این آقا به سر دروغ میگه؟ چرا بلند شدی دوباره گفتی؟ جز اینه که هوای نفست گفت بلند شو از خودت دفاع کن. هوا پرست اومد تو به اینا میگه لباس نپوشی؟ آقا بمباران جلسه عوض شد، اونا دیگه دل که هیچی قلبه هم میدادن. ها یا حاج آقای بیدین پیدا کردیم چقدر باحاله. ولی خب حالا بیدینی ما نمی کردیم، این آقا به سر رو من می دونستم دارم چی کار می کنم. بعدنم ازش عذرخواهی کردم، گفتم ببخشید من شما رو حالتون رو گرفتم، ولی چاره ای نداشتم. گفتم تو چرا بلند شدی از خودت دفاع کردی بیمزه؟ چرا؟ خب می زاشی تو سرت بزنن، تو مگه کی هستی؟ بذار متهم بشی، مظلوم بشی. بقیه میگفتن وای اینا چه آدم های مظلومی هن. تو هم میخوای حق رو به دوش مردم سوار کنی، هم خودت یه دور کلی بگیری، میخوای رو کم نشه، رو بدبخت رو کم کردی. گناه کرده بوده لباس بد پوشیده، الان گناه کرده یه حرفی به تو زده، تو کی هستی که باید خود دفاع کنی؟ اون گناهش چون به جامعه لطمه میزده جلوش وایستادی، این گناهش به تو لطمه میزده، تو میگی که هستی خود دفاع کردی. تو بنا بود از حق دفاع کنی نه از خودت. آقا ما بگیر صحبت سخنرانی، اینا نگاه میکردن همینجوری باورشون نمیومد. نکنه ما اشتباهی آوردیم، این همونه، این کی آخه؟ هیچ. نفر بعد آقا سوال بکنید. یه خانمی بلند شد یه سوالی شبیه اون سوال اون آقای کرد. من برگشتم گفتم که اگر این کارو کردن اشتباه کردن، من از طرف اینها عذرخواهی میکنم، اگر سوء تفاهم شده باز هم شما ببخشید، اگر نه که شما کوتاه بیاید، شاید اینجوری نبوده. یکی از این جوانا چون این سوال این خانم خیلی ناجوان مردانه، مثلا اتهام ناجوان مردانه ای بود به اینا، بلند شد دفاع کنه. اون یکی نشوندش گفت هیچی ولش کن، دفاع نکن، بذار باشه. یه نگاهشون کردم گفتم شما میخواید دفاع کنید؟ گفت نه ما چون نمیفهمم اینا هم حرفی ندارن، اگه این کارو کردن غلط کردن. نفر بعدی سوال بعدی نمیمد. آقا سوال بعدی ما دیگه هم با هم رفیق شده بودیم، کارتاشون رو دادن و ما رفقای زیادی از اون جلسه پیدا کردیم بعدن. آقا تکلیف یه مقدار خودش که تلخ هست، ما داریم خودمون داریم صحبت میکنیم، حالا تو اینو تکلیفو بدن به من تلخ بیمزه که من برم به دوش مردم سوار کنم؟ نمیشه. خب آقا توضیح مطلب جا افتاد؟ یه مثال اجتماعی زدم، یه مثال خانوادگی. پدرهای محترم و عزیز و گرانقدر، مادرهای محترم و عزیز و گرانقدر، توجه بفرمایند. موقعی که عصبانی هستند، موقعی که ضربه بهشون خورده، خواهش میکنم از خدا و پیغمبر مایه نذارن. و
ول کنن بچهشون بیدینی بکنه پای من. البته من خودم پام لنگه، منظورم رو میدونید چیه، من توان تحمل یه دونه بیدینی بچه شما رو ندارم که روز قیامت بگن این بچهش بیدینی شد پای تو. آقا عصبانیه، خاک بر سر، چرا نماز نمیخونی؟ بابا تو الان عصبانی هستی، نماز رو چرا قاطی میکنی؟ عیبای دیگر شو بگو. چرا موقع عصبانیت دین رو وسط میکشی؟ تکالیف دینی که یه مقدار تلخ هست، تو هم موقع اوقات تلخی رو میگی؟ کی وقت شادیه؟ اوج شادی نشستید؟ بگو بخند. بگو راستی بچه ها، یه چیزی میخواستم، یه خواهشی بکنم از نماز اول وقت. اون وقتی که داره از سر و کولت بالا میره، بابا جون بابا جون فدات میشم، میگه ها، یه چیزی اون موقع از نماز اول وقت بهش بگو. وقتی عصبانی هستی، خواهش من خدا پیغمبر حرف نزن. اینا یه جلواتی از اون کلمات ها، از اون کلمات اولیه. دین تکلیف یه کمی تلخی داره، ما اصلا انکار نمی کنیم. ولی برای اینکه تکلیف رو رواج بدیم، آدم چی میخوایم؟ آدم ناز مامانیه، خوردنیه، تو دل بروه، عزیز دل، فداش بشمه، خیلی خاکی میخوایم. نداریم آقا. داریم آقا؟ داریم آقا؟ نداریم آقا. نداریم. من برای شما مثال بزنم، کیا میتونن مردم رو اهل تکلیف بار بیارن؟ اینقدر از این مثال ها زدم این مثال های دو سه نفر من دارم توی جیب بغلم، اگه اینا رو نداشتم سرطان میگرفتم یه دفعه بالا منبر که خدایا من این حرفا رو چجوری توضیح بدم. ولی این حرفا اصلا اینا سه چهار نفر اومدن ما رو خلاصمون کردن، جرأت سخن گفتن به آدم دادن. یکیش آقای ابوترابی مرحوم آزاده است، آقا شکنجهگر عراقی، ایشون رو تا صبح شلاق میزد، تا صبح شلاق میزد ایشون دیگه از بین رفته، دیگه اصلا مرده. چجوری؟ من پرسیدم چجوری بابای شما، چجوری اخوی شما، از اخویشون، از آزادشون، چجوری این همه شکنجه ها رو تحمل کرد؟ پسرشون یه بار میفرمود که این از بس میرفت جای بسیجی ها میگفت منو بزنید، تقصیر من بود، هی کتک میخورد. این عراقی ها برای اینکه حرصشون در اومده بود بهش گفتن که این دفعه بخوایم تو رو بزنیم میخ تو سرت فرو میکنیم. گفت بیاید میخ فرو کن. میخ تو سرش فرو کردن، میگفت کاسه سر دیدن بیشتر بزنن آقا ضربه مغزی میشه فوت میکنه. پسرشون به منده میفرمودن که من جای میخا رو تو سر بابام دیدم. آدم اینجوری، و این آدم اینجوری دو تا خاطره ازش نقل کنم. یه خاطره اینه که دو سه مرتبه اینجوری شده، یه آزاده‌ای که خودش اون صحنه رو دیده اومده به من گفته تا صبح شکنجه شده، صبح بیهوش و مدهوش. اینو داشتم میگفتم قبلش، پرسیدم این چجوری تو تاب آورد. یکی از همحجره‌ای های ایشون که استاد بنده بود، همحجره‌ای ما هم بود یه مدتی، میگفت این از جوونی‌هاش، آقای ابوترابی اهل پیاده‌روی بود و پیاده‌رویش به جمکران قطع نمی‌شد. حالا که اینو گفتم بذار یک دیگه هم بگم. من شنیدم حاج آقای ابوترابی جوونیا یه شب محرمی به رفقاش گفته بوده امشب شب چهارشنبه محرمه، هیچ کی نرفته جمکران، همه دنبال دسته عزاداریان، بریم جمکران خلوته. میگه سه چهار نفری رفتن، خودش نزدیک محراب داشته نماز میخونده، خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا مشرف میشه. میدونه از آقا چی خواسته بوده تو اون دیدار؟ آقای ابوترابی مرحوم آزاده، میدونی تو اون دیدار از آقا امام زمان چی خواسته بوده؟ با آقا گفته بوده آقا من دوست دارم به خلق خدا خدمت کنم، ندارم. آقا به من قول بدید تا آخر عمرم هر موقع دستم خالی شد از کمک کردن به مردم شما کمکم کنید. آقا فرموده بودن باش. فقرای تهران خیلی ها میشناختنش. این آقای ابوترابی رو میگم، این مال جوانیاشه، خدا اینشون رو چجوری گذاشته اونجا برای آزاده ها کار بکنه، اونجا مرز رو بره نگه داره، این دیگه از عجایب عالم دیگه، آدم نمیفهمه چه خبره، کار دست کیه. تا صبح شکنجه میشه، میگه صبح که بلند میشه به هوش میاد،
دست به دیوار میگیره، آروم آروم میره به سمت این مأموران زندان، میره اون کسی که تا صبح شکنجش کرده بوده پیدا میکنه. مردم من بگم، میگه خم شد دستشو بوسید، گفت من از تو عذرخواهی میکنم، من تو رو تا صبح بیدار نگه داشتم، منو ببخش، اگه من نبودم تو راحت یا استراحت کرده بودی رفته بودی خونت. میگه دیگه آقای ابوترابی رو هر کی میزد تا یه هفته مرخصی میگرفت اردوگاه نمیامد. ببین این آقای ابوترابی به یهودی بگه بمیر میمیره. گیر کجاست؟ بگو در گوشم، بگو بگو، من قبول دارم، بگو قبول دارم. گیر اینه که من این که از تکلیف خدا حرف میزنم آدم نیستم. گیر اینجاست، بگو من میدونم چی میگه. قبول. میگه یه دونه اسارتگاه بود تو بغداد، ضد انقلابایی که اسیر شده بودن، حالا تو خیابون گرفته بودن، طاغوتی بودن، چی بودن، بالاخره یه جمعی هم بودن ضد انقلاب بودن. ضد انقلاب که ناراحت شده بودن اونجا هم تحت تاثیر تبلیغات و ضد دین و اینا، ولی خب عراق به دلیل اینکه آمار اسیراشو زیاد نگهداره اینا نگهداره، عده کم، حالا نمیخوام خدای نکرده به آزاده ها بی احترامی میکنم، جلسه خصوصی داریم صحبت میکنیم. میگه اینا اهانت میکردن، بچه مذهبی های اردوگاه با اینا قهر میکنن، با اینا قهر میکنن، عراقی ها اینا رو زندان میکنن، حبس میکنن توی سالون. خیلی عذر میخوام، برای رفع حاجت اینا جا نداشتن برن بیرون، یک ماه و خورده ای اینها در آلودگی، در ضعف، در بیابی، کم غذایی، کم آبی، بدبختی دست و پا میزدن. آقای ابوترابی میاد تو اردوگاه، آزاده ها داستان این اردوگاه رو بلدن، خیلی هاشون میاد تو اردوگاه، میاد تو بچه مذهبی ها، میگه چرا شما اینجوری هستید، هواخوری ندارید؟ میگن ما داریم مبارزه میکنیم با این ضد انقلابایی که با ما تو این اردوگاهن، اونا اهانت میکنن، ما گفتیم جلوی اهانت اینا رو بگیرید، اونا جلوی اهانت اینا رو نمیگیرن، اینجوری محاصره شده، دعوا شده. آقای ابوترابی بهشون میگه این بازی ها چیه، جمع کنید بریم با اونا رفیق بشیم. آقای ابوترابی این بیدینه، این لامصب، اینا چی ان؟ آقای ابوترابی این حرفا چیه میزنی؟ بیاد ببینم، اینا هم ایرانی هم، اینا هم همه مسلمون هم. آقای ابوترابی اینا به مقدسات ما اهانت میکنن، بی خود میکنن، اشتباه میکنن، حواسشون نیست، عصبانی شاید شدن، میریم درست میشن. آقا اعلام میکنه از طرف اردوگاه ما حاضریم با اینا رفیق باشیم. عراقی ها به اینا میخندن، در رو باز میکنن که اونا حال اینا رو بگیرن. آقا اونا شیشکی میکشن، به اینا برمیگرده میگه بدترین اینا کدومه بهم نشون بدید ببینم. یا آدم مثلا حالا سیبیل در رفته یا آنچنانی رو بهش نشون میدن، میگن اینه. آقای ابوترابی خودش با اون رفیق میشه، میگه هر کدوم از شماها با اینا رفیق، فوش میدن دیگه فوقش. آقا اینا به یه نقطه هایی میرسن، به یه نقطه هایی میرسن، به یه نقطه هایی میرسن که دیگه هیچی نمیگن. بعضی هاشون الان از خوبان تهرانن، از تکلیف ترخ یه آدم خوشمزه حرف بزنه کار درست میشه. ای خدا اون خوشمزه ترین آدم روی زمین که پشت پرده غیبت نگرش داشتی به ما نشونش نمیدی، ما داریم بیدیم میشیم و به ما نشون بده. یه خاطره دیگه هم بگم، اینو اخیراً از اخوی بزرگوارشون شنیدم. فرمودن یه نفر بود حکم اعدام براش بود به خاطر جنایت‌هایی که کرده بود و بچه‌ها همه می‌دونستن این اعدام باید باشه، توی اردوگاهی یه دونه آدم بد، یه اردوگاه چند صد نفر یه آدم بدش کار نداره دیگه، خوبه. فرمودن یه نفر بود حکم اعدام براش بود به خاطر جنایت‌هایی که کرده بود و بچه ها همه می دونستن این اعدام باید باشه، توی اردوگاهی یه دونه آدم بد، توی اردوگاه چند صد نفر یه آدم بد اشکال نداره دیگه، خوبه. میگفتش که آقای ابوترابی اجازه نمیداد کسی بهش اهانت کنه، خودش هم باش رفاقت میکرد. اینم آدم به شو نبود که نبود که نبود که نبود. اینها میگفتن حکم شرعی این آقا اعدامه، ما باید اینو اعدام کنیم. آقای ابوترابی فقط تو کاری نداشته باش، ما اینو میکشیمش. آقای ابوترابی گفت نه به هیچ کاری ندارم، پدرتون در میارم دست بهش بزنید. اولا میگفتن حکم اعدامش رو شما ولی فقیه ما از اینجا صادر کن، ما ایشون اعدام کنیم، آقای ابوترابی صادر کنه. بعد اجازه نمیداد، میگفت بعضی ناراحت شده بودن آقا این آدم بده بده بده. بعد انقدر آقای ابوترابی بهش خوبی کرد، این آدم خوب نشد، آخر خودکشی کرد. خبر خودکشیش به آقای ابوترابی رسید، اومدن نجاتش بدن، نتونستن از مرگ نجاتش بدن. آقای ابوترابی کیه؟ آقای ابوترابی اینه که تو شبانه روز 2-3 ساعت میخوابه، وقتی هم که میخواد بخوابه هی بچه‌ها پیشش نوبت میگرفتن، آقا ما می‌خوایم باهات صحبت کنیم، آقا ما می‌خوایم باهات صحبت کنیم، آقا ما می‌خوایم باهات صحبت کنیم. 24 ساعته به بچه‌ها وقت میداده، کتابخونه عمومی بچه‌ها بوده، معلم سرخونه بچه‌ها بوده، همه چی بچه‌ها بوده. آقای ابوترابی برای بچه‌ها تو اونجا 24 ساعته وقت اینا، میگفت من خودم شاهد بودم. یه شب با خستگی اومد بره بگیره بخوابه، شروع کرد کف پای بچه بسیجی‌ها رو آرام صورتش رو میذاش، میگفت خدایا به آبروی اینا که سربازان مهدی تو هستن منو ببخش. گریه میکرد جلوی هر کدوم از این بچه ها، بلند میشد تمام قامت میستاد مینشست، میگفت آدم بعدی میومد این رفت آب میخورد برمیگشت دوباره تمام قامت بلند میشد مینشست. میگفتیم آقای ابوترابی ما خسته شدیم بشین دیگه، ما که ما هم تعارف نداریم اینجا. میگفت شما نمیدونید اینا کیان، من میدونم اینا چقدر احترام دارن. این آقای ابوترابی داستان براتون نمیگم، قصه براتون نمیگم، آدمی است که با شما نفس کشیده. چند سال پیش مرحوم شد. میگه وقتی اون آدم نامرد رذل اوباش اعدامی مستحق اعدام خودکشی کرد، آقای ابوترابی چیزی حدود 2 هفته با بچه‌ها قهر کرد، با هیچ کی حرف نزد از شدت ناراحتی و قصه. و روزی که اومد سخن به سخن لب به سخن باز کرد، شروع کرد به حرف زدن، برگشت گفت ماها هیچ کدوم جواب این خودکشی رو پیش خدا نمیتونیم بدیم، اون دوست ما بود، اون انسان بود، چرا باید برای ابد به جهنم بره؟ تکلیف رو این شیرین میکنه، نه آدم بره چی بگه بازی در بیاره. فیلم درست میکنه، تو فیلم دختر پسر هی همدیگر خواستگاری کنن، مردم بیان فیلم جبهه‌ای نگاه کنن، فیلم جبهه‌ای هم خب دختر پسر دارن دنبال عقد و نمیدونم ازدواج و اینا جاذبه داشته باشه. اصلا تو بو اصلا به مشامت خورده یعنی چی؟ جبهه جاذبهش اینه؟ مشامت خورده این حرفا یعنی چی؟ تکلیف تلخه، چجوری باید شیرینش کنیم؟ با اخلاق خوش، با فداکاری. اخلاق خوشم تا گفتی فداکاری میخواد. من داستان براتون زیاد گفتم، از شهید چمران مثال نزنم، از خودگذشتگی ها مثال نزنم، فداتون بشم. مذهبی نشید، من دارم بهتون میگم ها، خیلی اوضاع ناجوره. خدا با اخلاق خوش، با فداکاری، فدا بشی، حرف نزنی، فدا بشی، اینجوری ازت میخواد. تکلیف سخته، مامانا چجوری باید رفتار کنن؟ خیلی از خود گذشت. تکلیف تلخه، میخوای تکلیف انجام دادن رو به یکی نشون بدی، خودت از خود گذشتگی نشون بدی. مامانایی که شوهراشون آدمای بدین، خدمتشون عرض میکنن، شوهرت آدم بدیه، درسته؟ تو بیا از خودگذشتگی رو تو خونه به بچت نشون بده، بچت ببینه تو چجوری آدم از خودگذشتگی هستی. به خدا یه کلمه به بچت بگی تو هم بیا و از حوست از نفسانیتت بگذری، نماز رو بخون. بچه حرف تو رو زمین نمیزنه، میخوای به چی برسی؟ به از خودگذشتگی دعوت میکنم. بله، چجوری از خودگذشتگی آقای ابوترابی پیش صدامیان خوبه، از خودگذشتگی خانوما پیش آقایون خوب نیست؟ آقای بد. بچه ها نامه می نویسن، پدر مادرها بعضی وقتا اخلاقشون
یه بنده خدای نامه ای نوشته درد دلی که از مادرش کرده آدم هلاک میشه. خب ولی چه کار باید کرد؟ چه باید کرد؟ آدم مادرش رو که دور نمیتونه بندازه که. انشاءالله ما دنیا رو خواهیم گرفت. یه 313 تا مثل ابو ترابی جور کنید ما انشاءالله آقامون بیاد همه عالم رو درستش کنید، قصه نخورید. گفت حاج آقا میخوام برم دانشگاه، از امسال دانشگاه قبول شدم، میخوام تو خوابگاه کار فرهنگی بکنم و اینا، میرم شهرستان، خب چیکار کنم کار فرهنگی به ما یاد بده؟ گفتم که رخت بلدی بشوری؟ این داستانو من خیلی گفتم مال سالها قبله. گفت رخت که نمیخوام بشورم، میخوام کار فرهنگی بکنم. رخت بلدی یا نه؟ اونو مغر بیا. گفت رخت لباس خودمو میشورم. گفتم لباس هم اتاقیت هم بلدی میشوری؟ گفت حاج آقا اونجا جبهه نیست که آدم این کارا بکنه، لباسای همدیگه رو میذارن میشورن. گفتم درسته اونجا جبهه نیست، ولی هم اتاقی تو هر کی میخواد باشه، آدم هست یا نیست؟ خب بله آدم که هست، نمیدونم چه جور آدمی هست. گفتم من به اونش کاری ندارم، آدم هست یا نیست؟ گفت آره آدم هست. گفتم حاضری لباسشو بشوری؟ اینقدر این آدم پیشت عزیز هست، اگه این آدم حاضری لباسشو بشوری اینقدر پیشت عزیز هست، کار فرهنگی تو برای او میگیره، کارم نکنی روش اثر میگذاری. اگه حاضر نیستی لباسشو بشوری به تو چه ربطی داره اون بره بهشت یا جهنم؟ برو دنبال کار خودت، نماز خودتو بخون. تکلیف تلخه، یه قندی بذارید بغلش این چایی رو، قندش هم اون شیرینی آدم هست، شیرینی اخلاقشون. این رمزشه، رمزشو باز بفرمایید. هر کی هم بخواد شیرین بازی در بیاره تیکه پارش میکنن. دارم بهت میگم، فکر نکنی همجوری به نگاه میکنم یه به بچه آدم شیرینی، بالاخره یکی پیدا میشه حق تو بخوره. بخوای زیاد مواظب به حق خودت باشی تکلیف خدا نمیتونی رواج بدی. تکلیف تلخه. ما بیایم هوسرانی رو تو خیابونا آزاد بکنیم تا مردم دلشون برای تکلیف تنگ بشه، برن دنبال تکلیف شرعی. اینو که من دیشب جوابشو دادم، راهش این نیست عزیز من، راهش این نیست، راهش این نیست. میدونید چرا فیلم های تلویزیون، نمیدونم، بنده نگاه نمی کنم، متهم نمی کنم، احیانا فیلم های تلویزیون نمیتونه زیاد تربیت کننده باشه برای انسان ها؟ چون ترسیم و تصور اون کاراکترهای مثبت و شاهکارهای اخلاق و فضیلت تو ذهن کارگردان های ما امکان نداره. کارگردان ما نمیتونه تصور بکنه یا آدمی مثل آقای ابوترابی هم ممکنه باشه، یه قصه طبق اون نمیتونه بسازه. نه باباش اینجوری بوده، نه مامانش اینجوری بوده، نه آبجیش اینجوری بوده، نه داداشش اینجوریه، نه بچهش اینجوریه، نه عموش اینجوریه، نه عمش اینجوریه. آدم نبیده فیلم یا آدم بسازه، آدم ندیده فیلم یا آدم بسازه همه جذبش بشن. چون 100 تا رئیس صدا و سیما هم عوض کنی باید از توش در بیاد، آخه داستان بنویسه. مثل که رئیس شعرها رو عوض کنی شعر خوب در بیاد، با رئیس شعرها که شعر در نمیاد که. این باید از دل بجوشه، آتش گرفته باشه، قرآن زبر بخواند با 14 روایت، حافظ قرآن باشه، حافظ این قرآن آتشی به جانش زده باشه، بشینه بگه غزلهای ابدی که به هر زبانی ترجمه میکنی دلکشه. کار هنر اینه. انتظار نداشته باشید این حرفا تو دست و بالتون فدات بشن بریزه. انتظار نداشته باشید پای تلویزیون عالی ترین انسانهای دیندار بشید. من ندیدم، من شاید بیخبرم. یکی از دوستان نامه نوشته بودن که لبنان رو گفتی خیلی خوش آب و هواست، خیلی قشنگ، درست بود، ولی فرانسه گفتی چیزی حدود استان قوم خودمونه. نه، فرانسه یک سوم ایرانه. بله میدونم. من گفت بلافاصله بعد از استان قم می‌خواستم کوچولوشو بگم، گفتم که یک کمی بیشتر، حالا یک کمی بیشتر اون یک سوم خاک ایران میشه دیگه، در مقام تبلیغات تو سرش بزنی ایراد نداره. البته دو تا نکته دیگه هم نوشته بودن، من حالا وقت نکردم بخونم. حالا شما بفرمایید حاج آقا یه فیلم خوب پخش کردن، باشه ما قبول داریم. اگه فیلم خوب پخش کردن که ما نوکرشیم. ما که میدونی سر کسی نمیخوایم بزنیم، بحثمون داره پیش میره، بذار پیش بره. اصل بحث ما درسته، مثالمون غلط، مثالش رو حذف کن. تکلیف
تلخ باید با شیرینی آدم ها جمع بشه. البته یه نکته اضافه کنم، امشب بیشتر از این سر شما رو درد نیارم. یه نکته، یکی هم کمه، دو تا نکته بکنه، چون بحث هرچند روشن و مشخص بود اما اهمیتش بالاست. یه دو تا نکته بگیم دیگه. یکی این که خب آج آقا، حالا اگه کسی نبود که شیرین باشه تکلیف تلخ رو برای ما شیرین کنه، چی هست عزیزم؟ پشت پرده است. قبول ندیده قبول. تو با آقای ابوترابی همسایه بشی، خودت یکی از اولیاء الله میشی. حالا آقای ابوترابی نداریم، مهدی فاطمه رو پشت پرده غیبت که داریم، که خدای آقای ابوترابیه پشت پرده. قبول قبول آقا، ندید قبول، باش زندگی کنیم، اون که شیرینه که. قبول آقا. آقا هر جا فدات بشم به خاطر بدی من بیدین شدی، بیا و کتا بیا، بیا و بگذر، تو ما رو ببخش، خدا هم تو رو ببخشه. گفتی این طلبه این آخونده چقدر بدیه، من از دین بیزار شدم، خواهش میکنم تو بیا کتا بیا، خواهش تو بیا ما رو ببخش، ما غلط کردیم. خوبه ما از سر را شما میریم کنار. به بدی بچه مذهبی ها، مسئولین مملکتی بعضی هاشون بدی میکنن، خیلی بیدین درست میکنن. آقا جون فدات بشم، بیا و بگذر. با گذشت تو عالم زیر و زبر خواهد شد، و اگر یه مسئولی جایی بدی کرد یا بد هست، سرنگون خواهد شد. بیا بیا تو به این چیزا گیر نده. یه نمازخون بد تو ادارت دیدی، نماز جماعت دیگه نمیری. آقا جون کوتا بیا، ولش کن، بی خیال شو عزیز من. به تلخ مزگی خوبا نگاه نکن، بیا به خوشمزگی اون خوبایی نگاه کن که دست تو از اونا کوتاهه. من از طرف تو یه مناجات بکنم، خدا اینقدر به ما سخت نگیر، گناهامونو امشب ببخش. خدا اینقدر به ما سخت نگیر، گناهامونو ببخش. و الا میگم که همش تقصیر خودت ها. تو که میدونی ما علی رو دوست داریم، چرا ما رو انداختی عقب امیرالمؤمنین رو نبینیم؟ اونایی علی رو ببینن که سنگ به پیشانی حضرت بخوان بزنن. خب ببینین همش تقصیر خودت دیگه. آقای من از شما بپرسم، شما ها اگر یک بار از در خانه حضرت زهرا رد شده بودید که فاطمه زهرا تو خونه داره نفس میکشه، شما چه میشدید؟ میری مشهد میایی تا یه هفته حال و هوات عوض شده است. ببین خدا ما رو ببخش، ما برات کم گذاشتیم. بذارید یه مقدار کفر بگم رفقا، ببخشیدا. خدا ما رو ببخش، ما برات کم گذاشتیم ولی تو هم کم گذاشتی. ما کو ما کجا دیدیم آقامونو؟ ببین بالاخره یه جورایی هم تو برای ما کم گذاشتی، برات باید جبران کنی آقا. تو اینو گفتی؟ گفتی. دوست دارم یکیتون ها، شما که آدم های خوبی هستید، من این حرفام یک کمی به درد آدم های گناهکار میخوره. حالا ما میگیم شما دیگه ببخشید. یه گناهکار پیدا بشه میخواد بره جمعکران، جمعکران کجا میخوای بری؟ میخواد بره مهدیه، مهدیه کجا میخوای بری؟ میخوام برم کار دارم، شاکیم. چرا؟ دست از گناه نمیتونم بردارم. خب حالا چه دست از گناه شما چی شاکی هستی؟ از آقای خودم شاکی هستم، میخوام برم بگم آقا مگه من بی صاحبم؟ مگه ما صاحب نداریم؟ تو رو ول کردی همینجور، فکر میکنی من اینقدر آدم بدیم؟ با تو هم بپرم آدم نمیشم؟ میشم که، تو که میدونی که رفتی یه بار بگی اینو، رفتی اینو بگی. به خدا بری جمع کردن نمازم نمیخواد بخونی، همونجور وایستا با آقات صحبت کن، میای بیرون آقا دنبالت میفته، کجا داری میری؟ من که تو رو ردت نکردم که. خب شما به ما نگاه نمی کنی، ما خراب میشیم دیگه، هی میگی ما بدیم، بذار آدم بشه بعدا میرم سراغش. خب من آدم نمیشم که اینجوری،
یبنل حسن شما فکر نکن من آدم مهدی یا آدم بشم، آدم شما من آدم شاکیم، میخوام ببینم تو کی تصمیم میگیری با ما یه جور دیگه ای ندار باشی، راحت تر تا کنی بهتر با ما رفیق بشی.
من طرف خودم گفتم و ببخشید.
بالاخره اینا درسته دیگه.
یه نکته این که آقا شما به آدم بد سر راهت سبز شد شما اونو نگاه نکن، شما آدم خوب سر راهت سبز نشد شما اونو نگاه نکن، شما آقای قریبت که پشت پرده است و دوست داره هلاک میشه دوست داره بیاد این طرف با شما باشه به اون نگاه کن. یا آقای ابوترابی که من گفتم یکی از نوکرای کوچولو امام زمانه. ببین خود امام زمان لا اله الا الله، میذارید به جای روزه من یه جمله بگم خیلی سربسته میگم ها دیگه توضیحشو از من نخوا. این آقای ابوترابی مجتهد بود، سید اولاد حضرت زهرا بود، نمیدونم مسنتر از اون بچه ها بود، همه چی، اما حاضر بود جای اون بچه ها کتک بخوره، اینقدر آدم خوبی بود. مهدی فاطمه چقدر آدم خوبتریه، آقا چقدر حاضره جای ماها کتک بخوره، خیلی بیشتر از این حرفا بفهمی دقیق میکنی. همشو که نباید گفت که این شبا آقا کاری نداره جز برای این که برای ما طلب مغفرت کنه. یبن الحسن امشب اسم ما را ببر، اسم ما را ببر. آقا ما باید به چه عشقی زنده باشیم؟ رفقا شما میاد مهدی سخنرانی بشنوید یا آهاتونو باش دو کلمه حرف بزنید؟ این سخنرانی که فایده نداره که عزیز دل من، من خودم به عشق اون دو سه کلمه آخرش میام خدمت شما، وقت شما رو میگیرم. آقا ما تو رو میخوام، این حرفا چی حرف برای ما آب و نون نمیشه که، برای ما آب و نون نمیشه که. یبن الحسن این ماه رمضونی ما رو عوض کن، مگه آدم نمیخوای؟ مگه غریب نیستی میخوای از غریبی بیرون بیای؟ ما رو عوض کنی، ما آدم تو بفرمایی. گناهکار نمیخوای پس چرا ما رو کشوندی آوردی اینجا دیوونه خودت کردی؟ از اول میگفتی گناهکارا نیان، فقها بیان، عرفا بیان، علما بیان، زهاد بیان، ما رو چرا آوردی؟ میخوای دیگه، شما خودت هم دلت میخواد ما بیاییم، برای شما که کاری نداره که. بگذارید از همین نکته بگذریم و سخن رو به اتمام برسونم. یاد یه روضه ای افتادم تو کربلا، غلام سیاهی داشت حسین به نام جون، اومد جلو ابا عبدالله، غلام بود، بالاخره مرتبه اجتماعیش خیلی بالا نبود، با کلاس نبود. این روزه رو برای بی کلاس ها میخونم و برای امثال خودم و شما که کلاستون بالاست میشه آقا و اهل بیت عزیزید، شما باید براتون روزه علی اکبر خون. من این روزه به میچسبه. اومد گفت یا ابا عبدالله منم میخوام برم میدان در راه شما کشته بشم. آقا فرمود نه آقا جون، تو برو عزیزم، تو خدمتکاری، برای پول اومدی، منم پولو بهت میدم، زحمت کشیدی، پیر مردی، خسته ای، من نمیخوام غلام من در راه من کشته بشه. آقا غلامم اینجوری خوبه باشه با معرفت. میرفت استبل آقا ابا عبدالله رو تمیز میکرد، ولی معرفت رو نگاه کن. گفت حسین چون غلام سیاه هم برم برات کسر شهنه؟ و چون بابا ننه ندارم برم اونجا معرفی کنم من پسر کی هستم، بدنم بوی بد میده، بوی نوکرها و خدمتکارها رو میدم، برم؟ آی جون اینجوری جگر ابا عبدالله رو آتیش نزن، میدونی که آقا امروز عاشوراست، از هر روز دیگه دلش رقت بیشتری داره. شروع کرد دست و پای آقا افتادن. آقا من تا حالا قضا برا خودم هیچ وقت نکشیدم، همیشه گفتم تعمونده سفره حسین و بچه هاشو میخورم، حالا که عاشورای شما شده من هاشم برم؟ شما که اینجوری نبودی که برای ما کلاس بخوایی بذاری، ما
ما امثال ما رو نپذیری یبن الحسن، داریم یه جوری با شما میگیم این حرفا رو. با
آقا بغلش گرفت فرمود نه عزیزم بیا برو، بیا برو، چرا زود ناراحت میشی؟ من واقعا برای خودت گفتم. خب بیا برو، بیا برو، دلت نشکنه. من طاقت دل شکسته ای رو ندارم که بخوام تو کربلا دل بشکنم، دل بسوزونم. بیا برو. رفت.
میدونی حسین باهاش چی کار کرد؟ اون چند تا تیکهی که به حسین انداخته بود، آقا حالا من کلاس ندارم، بدنم سیاهه، بوی بد میدم و اینا، امام حسین اومد انتقام گرفت. فقط فدای انتقام گرفتن حسینه.
این حرفایی که ما امشب کمی نیشدار بود، عذرخواهی میکنیم یبن الحسن، زدیم.
آقا بخواد انتقام بگیره امشب میدونید چیکار میکنه؟ میره در خونه خدا صدا میزنه، خدایا این غلام ما رو ببخش، آبرو ما رو برد، عوضش کن. نمیگه که بیرونش کن، که نمیگه اینو دیگه راه نده، که میگه عوضش کن. اومد ابا عبدالله الحسین بالا سرش، صدا زد اللهم قیز وجهه و طیب ریحه، خدایا روی غلام منو سفید قرار بده، بوی غلام منو خوشبو قرار بده. میگفتن خوشبوترین بدن کربلا بدن این غلام سیاه بود، سیاه نورانی.
آقا این چه جوریشه؟ بدنش اینجوری شده بود.
بعد این غلام یه حرفی زده بود، گفته بود من بابا، آقا غلام بودن دیگه، به عنوان برده مثلا از آفریقا می آوردن و اینا، میگه من بابا ننه کس و کار ندارم، درسته که خودمو با کس و کارم معرفی کنم. عرب رسمش بود خودشو با کس و کار و اصل و نسبش معرفی میکرد. یه حرفی زد حسین، صدا زد خدا این غلام رو ببر پیش مادرم زهرا و بابام علی بگو حسین فرستاده، من معرفشم. دیگه نگی من بی کسم، دل حسین رو آتیش نزنی. خیلی ها هستن تو عالم خودشون تلخن، موجب تلخی دین برا ما میشن، اما به خدا پشت پرده غیبت یه امام نازنی داریم یک نماز قشنگی میخونه، فداش بشم. من که نماز نمیفهمم یعنی چی. شنیدم مهدی فاطمه روزی 5 مرتبه رو به قبله میسته، میگه الله اکبر الله اکبر، برام قشنگ شده. تمومش کن، تمومش کن، تکلیف و اینجوری شیرینش میکنی. بگو من نمیدونم حجاب چیه، اما آقا امام زمان مهدی فاطمه خوشش میاد، تمومش کن. بگو همه زندگیم فدای لبخند تو، تمومش کن. سخت نگیر تکلیف و بگذر. خب حالا روزه بخونم، روزه بخونم برای سید الشهدا، ناله بزنید. تا جون رو زمین افتاد صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو حسین. حسین دوان دوان می اومد بالا سر هر کسی که به زمین افتاده بود، میخوام یه ناله یا حسین بکشی، ناله برا روزه. فرق میکنه با درد دل، فرق میکنه. بی ادبی نشه در محضر سید الشهدا. آقا صدا زد یا ابا عبدالله، آقا اومد. آقا چرا میرفت بالای سر بدنهای انصار و اصحابش وقتی اینا رو زمین میافتادن؟ چون دشمن نامردا میومدن، دوست داشتن زنده زنده سر از بدن اینها جدا کنن. حسین خودشو میرسون اینا آرام جان بدن، سر از بدنشون زنده زنده جدا نشه. یا ابا عبدالله اون لحظه ای که تو تو گودی قتلگاه رو زمین افتادی، آیا کسی جز زینب تو بود بیان سر تو رو به بالین بگیره؟ زینب تو حرکت کرد تا بالای تل زینبیه اومد، لا اله الا الله، علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق حسین ما رو ببخش و بیامرز. خدایا شیرینی تکلیف در جان ما قرار بده، محبت ما رو در دل آقا امام زمان قرار بده،
محل و مقر ما رو در خیمه آقا امام زمان قرار بده. آقا امام زمان رو خانه نشین دیدگان ناچیز ما قرار بده. خدایا امشب دعاهای مهدی فاطمه در حق ما مستجاب بگردان. هرچی شب قدر به همه مؤمنین میخوای بدی به کرم حسین، امشب به ما عنایت بفرما. این ماه رمضان آخرین ماه رمضان غیبت مهدی فاطمه قرار بده. خدایا ما رو جزو بنیانگذاران و مقدم سازان ظهور آقا امام زمان قرار بده. در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح نایب امام زمان مقام معظم رهبری به دستان با برکت امام زمان متصل بگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.